و در بخش گزارش های برنامه این ساعت. افغانستان فردا در ششمین کنفرانس ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در کابل میزبان 30 کشور جهان خواهد بود. در این کنفرانس روی موضوعات اقتصادی و تجاری تمرکز صورت خواهد گرفت و برای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. گزارشی را در این مورد از فوزیه احسان می شنویم.
ششمین کنفرانس ریکا با حضور 30 وزیر خارجه و نمایندگان 40 سازمان جهانی در کابل برگزار می شود. در این نشست روی پروژه های بزرگ اقتصادی، ترانزیتی، گسترش روابط تجاری، تقویت سیستم گمرکی، استخدام کارمندان افغان در کشورهای خلیج، وصل کردن افغانستان با کشورهای منطقه و راه های بدیل ترانزیتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که انتظار حکومت افغانستان از نتایج ششمین کنفرانس ریکا نسبت به کنفرانس های قبلی آن بیشتر است، چون به گفته وی در این نشست با استفاده از تجارب گذشته بیشتر روی جنبه تطبیقی پروژه ها و برطرف کردن موانع مالی پروژه ها تمرکز و تاکید صورت خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه گفت که در گذشته در تطبیق برخی پروژه هایی که روی آن در کنفرانس های ریکا فیصله شده بود تاخیر صورت گرفته و یا هم موانع ایجاد شده و در نشست کنونی برای رفع این مشکلات و جلوگیری از تکرار آن میکانیزم های سنجیده خواهد شد.
تفاوت ریکای ششم با کنفرانس های ریکای قبلی در این است که ریکای ششم تاکید داره بالای میکانیزم های تعقیب و پیگیری به پروژه های مورد بحث در کنفرانس ریکای ششم. این میکانیزم های تعقیب و پیگیری شامل گزارش دهی منظم از پروژه ها.
کارشناسان اقتصادی در افغانستان نیز انتظارات زیادی از این نشست دارند. آذرخش حافظی، مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که انتظار دارد کشورهای منطقه و آسیایی در این نشست روی گشایش راه‌های مواصلاتی و احداث خطوط آهن بحث کنند.
یکی که افغانستان به عنوان یک کشور محاد به خشکه نیازمند راه‌های آسیایی است که ما را به مراکز اقتصادی جنوبی آسیا و آسیای مرکزی وصل کنند و تا حال ما همی بزرگ راه را نداریم. موضوع دومی است که ما تا حال دارای خط آهن نیستیم. تمام کشورهای محاد به خشکه خط آهن دارند ولی ما تا حال این را نداریم. همکارای منطقوی ما، بانک شفافیت آسیایی و دونرهایی که به افغانستان کمک میکنه یا متعهد هستند که در ساختن شهرهای آسیایی اگر ما تعهدات خود را ایفا کرده بتانیم دونرها هم کمک خود را بلاوقفه بر ما میدن.
بر اساس معلومات وزارت خارجه در ششمین کنفرانس ریکا روی پروژه های چون خط آهن پنجگانه که از کاشغر چین آغاز میشود و از مسیر کشورهای قرغزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران عبور میکند، خط آهن سه جانبه افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، پروژه بندر چابهار و احیای پروژه بزرگ راه لاجورد به صورت خواهد گرفت. کنفرانس ریکا به منظور گسترش همکاری‌های منطقوی و بلند بردن سطح همکاری‌های اقتصادی از سال 2005 میلادی به این طرف هر دو سال بعد یک بار برگزار می‌گردد. نخستین نشست ریکا در سال 2005 میلادی با میزبانی کابل برگزار شد. سپس هند، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان میزبان این کنفرانس بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که جنگ در عراق، یمن و سوریه جریان دارد و نگرانی ها در مورد رفتار ایران در منطقه افزایش یافته است، قرار است به روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در قصر سفید ملاقات کند. این نخستین سفر ملک سلمان به ایالات متحده پس از به قدرت رسیدن او در ماه جنوری می باشد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
در حالی که ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در برابر شورشیان حوثی در یمن می جنگد، ملاقات میان رئیس جمهور اوباما و پادشاه سلمان نمی تواند در یک عصر پرتنشتر از این که فعلا در شرق میانه جریان دارد صورت گیرد.
شمار زیاد مردم در خلیج و در حقیقت در تمام جهان عرب از موقف ایالات متحده در خلیج و در مورد معامله هسته‌ای با ایران و افزایش نفوذ ایران در عراق و یمن نگرانند.
انتونی کورتسمن تحلیلگر امور امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید این ملاقات باعث تغییر قابل ملاحظه در پالیسی موجود نخواهد شد. با باور آقای کورتسمن توجه بیشتر در این دیدار روی اطمینان دادن به عربستان سعودی به خصوص در مورد معامله هسته‌ای ایران صورت خواهد گرفت.
آنان باید کاملا مطمئن شوند که ایالات متحده آن را تطبیق می کند و از هیچ نوع تخطی توسط ایران چشم پوشی نخواهد کرد.
معامله هسته‌ای ایران یگانه موضوع بحث در این دیدار نخواهد بود، بلکه صحبت در مورد رفتار و موقف فعلی ایران بر منطقه نیز صورت خواهد گرفت. فرانسیس ریچاردونی سفیر سابق ایالات متحده و عضو فعلی مرکز تحقیقاتی شورای اتلانتیک میگوید که عربستان سعودی با داشتن یک همسایه باثبات در شمال آن کشور سود خواهد برد.
فکر میکنم که بحث روی موضوع عراق میان رئیس جمهور اوباما و پادشاه سلمان بسیار جالب خواهد بود. فکر میکنم در این دیدار در مورد کمک هر دو کشور با صدر اعظم العبادی برای یک پارچه نگه داشتن عراق و دور نگه داشتن آن کشور از نفوذ تسلطگرایان بحث خواهد شد.
خاتمه بخشیدن جنگ، ایجاد تفاهمات سیاسی و رسیدگی به بحران بشری در عراق، سوریه و یمن از جمله اهدافی است که رهبران هر دو کشور روی آن تاکید خواهد ورزید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
و در حالی که وضعیت سرازیر شدن مهاجرین به اروپا در حال بحرانی شدن است، پلیس اتریش از نجات 24 جوان افغان از یک موتر واگن در ویانا پایتخت اتریش خبر می دهد. صندوق وجه ملل متحد برای اطفال یا یونیسف می گوید که تعداد زنان و اطفالی که از کشورهای جنگ زده به اروپا سرازیر می شوند در ماهای اخیر افزایش یافته است. گزارش لیزا شلاین از ژنو را عبدالواجد عادل در این مورد تقدیم می کند.
یک سخنگوی پلیس اتریش گفت که پلیس یک واگن را که به صوب مرکز اتریش در حرکت بود توقف داد. راننده موتر هنگام توقف از موتر خارج شده و فرار کرد، اما بعداً دستگیر شد. تامس کیبلینگر سخنگوی پلیس اتریش امروز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دروازه موتر ولدنگ شده بود. ابتدا نمی توانستند دروازه های موتر را باز کنند، اما صدای مردم را از عقب موتر شنیدند. بعداً دروازه ها را شکستاندند و 24 جوان را یافتند. همه آنان شهروندان افغان بودند که اکثریتشان بین سنین 16 و 17 می باشند. پلیس گفت که موتر متذکره 2 متر عرض، 3 متر طول و ارتفاع کمتر از 2 متر داشت.
Es waren 24 Personen in diesem Fahrzeug wirklich auf engstem Raum zusammengepfercht. Es hat sich dabei
صحنه بسیار خرابی بود. مهاجرین روی همدیگر نشسته بودند و هیچ امکان آن وجود نداشت که آنها دروازه را از داخل باز کنند. دروازه های موتر ولدنگ شده بود و امکان نداشت که آنان خود را آزاد سازند. پلیس میگوید هیچ یک از این جوانان افغان در اتریش درخواست پناهندگی نداده بودند و هدفشان رفتن به یک کشور دیگر مثل آلمان بود. راننده این موتر یک مرد 30 ساله رومانیایی بود که با وجود مقاومت جدی دستگیر شد. در این حال صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می گوید که همه روزه در حدود 3000 مهاجر به مقدونیه می رسد که یک برسه آنها را اطفال و زنان تشکیل می دهند. بیشترشان مهاجرین هستند که از جنگ و زجر در کشورهای خیش فرار می کنند. از این جمله 80% آن از سوریه و 10% آن از افغانستان و عراق است. کریستوف بولیراک سخنگوی یونیسف و صدای آمریکا گفت که بسیاری از خانواده ها به شمول تعداد زیاد اطفال برای هفته ها سرگردانند و از مصائب و مشکلات زیادی عبور می کنند. وقتی آنها به مقدونیه می رسند، تنها لباس جانشان را در بر دارند. تمامی آنها خیلی خسته و درمانده می باشند.
They are suffering dehydration, blisters, cold, diarrhea.
آنها از جلزدگی، آبله، اسهال و آفتاب زدگی رنج میبرند. 12% زنان حامله اند. ما حکایتی را میشنویم که زنان در زمان پیاده روی طفلشان را زایع میکنند. طور مثال در یونان. بولی را گفت که یونیسف خاصتا در مورد رفاه اطفال نگران می باشد. آنهایی که سوریه را ترک گفتند از دشواری های جانکاه عبور کردند، اما اطفال سخن گفته نمی توانند. از این سبب این یک نشان خوب نیست. این حالت آسیب روانی را نشان می‌دهد که از لحاظ اجتماعی و روانی به آن دچار شدند. پناهجویان برای مدت طولانی در مقدونیا باقی نمی‌مانند. آنها صرف از آن عبور می‌کنند و می‌خواهند به کشورهای اتحادیه اروپایی بروند و در آنجا به حیث پناهجو پذیرفته شوند. بان هم بولیرا گفت که یونیسف در صدد است تا شرایط دشوار این پناهجویان تا اندازه در این کشور بهبود یابد و یک اندازه خوشی به این اطفال دست دهد. از این سبب ما این فضاها را به وجود آوردیم تا برای اطفال ممید باشد و آنها احساس راحت کنند. راحت برای چند ساعت، زیرا این راحتی آنها دائمی نیست چون آنها در اینجا باقی نمی مانند. از زمانی که یونیسف اولین تفریگاه را برای اطفال در 23 آگست ایجاد کرد، 1300 طفل در آن پذیرفته شد. بولیراک می گوید ضرورت چنان زیاد است که این اداره در نظر دارد تا چنین تفریگاه ها را برای پذیرفتن اطفال بیشتر برای کم کردن صدمات آنان ایجاد کند. هزاران مهاجر به تلاش رسیدن به اروپا جانهای خود را به خطر انداختند. هفته گذشته 71 جسد پناهجوی در یک موتر باربری سربسته کشف شد. به همین ترتیب هزاران نفر برای رسیدن به اروپا توسط قایق‌ها از طریق بحیره مدیترانه غرق شدند.
گنج شایگان به نام آن که گل را خنده آموخت، به نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت. شنونده صاحب دل، سلام بسان گلواژه های شعر و ادب حضور شما علاقمندان گنج شایگان و شنونده های همیشه صمیمی این برنامه تقدیم است. میزبان شما هستم لیلما حبیب عظیمی، با اتفاق همکارم نرگس زلمی پرودیسر برنامه که لحظات در خدمت شما قرار داریم. چیدم اندر غزل من رنگ معنای کسی، آه می سوزد مرا روز تمنای کسی. چند بیت دیگرم در قاب چشمان تو بود، در گرهگاه نفس بنشست فردای کسی. روزها در دفترم مهر مدارا می زنم، کاش می بودم شبه در عمق دنیای کسه. اسم شعرم را چی بگذارم ز بعد رفتنت، اسم شعرم را چی بگذارم ز بعد رفتنت. نیست در گوشم دگر از لطف آوای کسه. شام ها در نای هستی می زدم شوق لبت، بوسه گرمت نمی دادم به مینای کسی. دیر شد سامانی از ذکر، دیر شد سامانی از ذکر لبت بی شاهد است، دیر شد سامانی از ذکر لبت بی شاهد است. خاطرم سر می کند هر دم غزلهای کسی. یاران عزیز برنامه گنج شایگان، پارچه غزلی که تقدیم شد برخواسته از احساس شاعر مستعد از قله های بلند دشمن ستیز و پارینه پنجشیر زیبا محمد عیسی سهیل سامانی بود. خرسند هستیم که امشب مهمان ما شاعر است از قله های بازوق و عالی که طبع پویایشان ستودنی است. سهیل سامانی فرزند شاعر گرانعرج جناب عبدالرزاق حیران با گفته خودش در یک خانواده دهقان پیشه روستایی دیده به جهان هستی گشوده. خب قبل از هر سخن دیگه در مورد مهمان گرامی برنامه امشب شما را بیشتر به انتظار نمیگذاریم و پرسش ها را در مورد دوره های مختلف زندگی شاعر با خودش مطرح میکنیم که امشب از طریق تلفن در برنامه حضور دارند. سامانی ارجمند با سلام گرم، مقدمتان سبز و گرامی باد. خوشحال هستیم که زمینی نشست با شما در برنامه گنج شایگان مساعد شد تا دم با علاقمندان شعر و ادب و ویژه مشتاقان سرودهای خودتان باشین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و فرشته گرامی و سخنور عزیز و تمام دوستداران برنامه زیبای گنج شایگان. امیدوار هستم این برنامه زیبای شما تا قله های هندوکش و پامیر همه را همراهی نماید و سلام ما سلام ویژه دارم به تک تک گردانندگان برنامه زیبای شما.
بسیار تشکر، یک بار دیگه از حضورتان سپاسگزار هستیم. خب در اول کمی در مورد نخستین دوره زندگیتان بگوین، از قریه و زادگاهتان، از دوره آموزش‌های ابتدایی و ثانویتان و بالاخره تحصیلات عالی خود چیزهای ارائه کنین و فکر میکنم که نظر به علایق که به ورزش داشتین در رشته کشتی پهلوانی هم تخصص دارین، لطفاً معلومات بدین.
من در 1348 خورشیدی در دهکده نولاوه در شرق روخه پنشیر دیده به جهان کشودم. البته به فرموده قبلی شما در یک خانواده روستایی و دهقان و ضمناً آغازین دوره های تعلیمیم در پیش امام دهکده و بعد از آن به دوره ابتدایی مکتب روی آوردم و پس از آن در نسبت علایق ورزشی در انستیتوت تربیت بدنی تا سن 14 البته تحصیلات خود را در دانشکده تربیت بدنی پیش بردم و نسبت علایقی که البته به شعر و شاعری داشتم روانه دانشکده ادبیات دانشگاه تعلیم تربیت کابل شدم و از اونجا گواهینامه لیسانس را به دست آوردم.
بله.
و مگنون که با شما صحبت میکنم البته دانشجوی دوره ماستری علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی در کابل میباشم و تا جایی که علایق شاعرانه است پدر بزرگوارم عبدالرزاق حیران البته با ما آیست آیست دست داد و روی هم رفته اشعار بزرگای زبان فارسی را که در آغاز دوره تعلیماتم در پیش ملای دهکده از دیوان حافظ شیرازی و دیوان‌نسای مخفی شروع کردم استاد علایق شاعرانه به ما رخ داد و ضمناً بعد از دوره البته تربیت بدنی که یک دوره بسیار خوب از زندگی ما بود البته من رو آوردم به ورزش نیاکانم و ورزش سنتی پهلوانی که مجنونم مربی باشگاه پهلوانی پامیر می باشم. البته قسمت اعظمی است از بخش ورزش عمر ما در بخش ورزش گذاشتاندیم و در پهلوی از او رئیس بنیاد فرهنگی ابو مسلم خراسانی می باشم که گاگای وقت محفله ادبی و شعری را برگزار می کنم. من در زمستان ها اکثر اوقات می پردازیم به شاهنامه و بزرگداشت حضرت فردوسی در شبای زمستان و همچنان بیشترین اوقات به خاطر یک بدست آوردن لقمنان البته ماموریت دارم در کنار تمام وظایف شخصی و اجتماعی هم.
ماشاءالله شما نام خدا با اینقدر دستاورد که افتخارات زیادی را کمایی کردین هنوز هم در سعی و تلاش میکنین، واقعا نمونه برازنده برای جوانان و همسن و سالان خود هستین. موفقیت های زیادی برای شما آرزو میکنم. خب شما چیزهای در مورد طب شیری تان و ای که سرایش را چی زمان آغاز کردین گفتین، طبیعیست که در قسمت قریه و استعداد سرایش برای شما پدر شما نقش داشته و ای را از پدر هم به ارث بردین، تا چی حد ذوق شیری پدر شما در شما تأثیر گذار بوده تا به حال؟
طبیعی از در یک خانواده وقتی بزرگ یک خانواده چیزی که علایق روزمره بود البته در موقف اجتماعی داشته
بله.
کش نکنه فرزنداش هم اشتایسته در جای پای از او سلامهای بگذاره
بله.
و قسمت البته از اشعار پدرم تاثیرگذار بوده و ما همچنان در پهلوی از او
بله.
بهترین مردم های روستایی میپردازن به سرایش و خواندن شعر مولانا و فردوسی و حضرت حافظ سندی بیشترین این تأثیرات زیاده که علاقه بالای طب شاعرانی من داخته شاید اشعار زیبای پدرم میبوده که با امو زیبا روان و زبان و شیوای امو روستایی البته زمزمه میکردیم و میخواندیم در کودکی و بالاخره آهسته آهسته ذوق امو خواندن اشعار پدرم که طب شاعرانگی را در وجود من البته پرورش داد.
بسیار عالی. خب جناب سامانی، شما ریاست و رهبری یک انجمن فرهنگی را که قبلا هم شرح کردین مختصر در موردش بود دارین، در این مورد یک اندازه معلومات بتین تا چه اندازه ایجاد همچون کانونای فرهنگی در رشد و ارتقای نسل جوان و اجلال از نخبگان شعر و سخن تاثیرگذار می باشه روی جامعه افراد به خصوص جوانان به نظر شما؟
با وست ایجاد همچو نهادهای فرهنگی چیزی که امروز دنیا را گرده هم جمع کرده و البته صفحات اجتماعی است. این صفحات اجتماعی نشانی بسیار نزدیکی است برای اهل قلم و اهل دل. بنان یعنی بعد از دهه 80 میگم بعد از دهه 80 که دهه تحول در قسمت روشنگری و البته ادبیات بوده در افغانستان
بله
جوانان کم کم به گرد هم جمع شدن و همینطور بود که انجمن قلم کس گذشته ها فعالیت میکرد، فعالیتش بیشتر شده در پهلوی از انجمن های دیگری هم ایجاد شده و انجمن مسلم خراسانی یا بنیاد فرهنگی و مسلم خراسانی تقریبا در سال 1388 بود به نرفته باشه سب ایجاد شد که البته دوستای زیادی در کنار ما جمع بودن و آیست آیست ما برنامه های ما را از شنامه خانی و مصنوی خانی و بالاخره گرد امایی های بزرگی به نام جشنواره توت در پنجشیر آغاز شد که چندین دوره جشنواره را ما دنجا دایر کردیم به نام البته باستاب ادبیات مقاومت برنامه های دایر کردیم
بله.
و همچنان برابر توان ما برابر توان مالی ما همیشه کوشش کردیم که جوانای را روشنگرای را کسایی که چیزی به گفتن دارند چه در نظم می باشد که نثر می باشد زبان یک دیگر را از نزدیک باید بشنوند. بنان فعالیت های ادبی ما در این حد بوده نه ای طوری که بسیار برازنده بسیار برازنده می بوده و نه ای طوری که ما بسیار خاموش می بودیم. برابر توان ما البته در میور یک دیگر جمع شدیم و گپای دل یک دیگر شنیدیم و به دیگران شنواندیم.
بسیار عالی. خب آیا این انجمن در محدوده سخنرانی و پیشکش سروده های شاعران است یا ای که کارهای بیشتر مثل چاپ کتاب یا مجموعه اشعار اینا هم فعالیت داشته یا خیریه‌ای که روی دست داشته باشه؟
بله بله، یک مدت ما چندین عنوان کتاب البته از نشانی همی بنیاد البته به دستش چاپ رساندیم و فعالیت های در قسمت ازی داشتیم و البته در گرد همایی ها و دانشجوهای علمی ما بزرگترین دانشمندایی که امروز حیات دارن البته مثل ایجری وجودی، پرتو نادری، رهنورد زریاب و امثال هم بزرگای دیگری هم در کنار ما بودین و البته پروفسور رسول رحیم که بیشترینه در سویدن زندگی میکنه از آگاه وقت اینجا در محفل ما تشریف آوردین، نزدیک تبادل افکار داشتیم و از اونجا ارتباط بسیار خوب داشتیم و حتی فراتر از کابل ما اون طرف دریای آمو با البته با انستیتوت پیوند در تاجیکستان رابطه بسیار خوب داشتیم که بسیاری از اشعار ما را از زبان سیرلیک روسی در اونجا چاپ کردن در دایره المعارف شان و همچنان این طرف با فرهنگستان فردوسی در مشهد البته فرهنگی اونجا روابط فرهنگی داشتیم. این در حوزه زبانی کم و بیش روابط فرهنگی داشتیم البته همی روابط نگاه کردیم.
بسیار عالی. خب موفقیت هایتان میخواییم در این راستا، واقعا قابل قدر است. با نظر داشته همایش های فرهنگی و ادبی که در محیط که شما هستین و در اجتماعی که زیست میکنین، شما قبلا یاد کردین از مولانا خانی، آیا بیدل خانی و مولانا خانی و شاهنامه خانی هنوز هم در محیط که هستین رایج است؟ اثیر اهمیتش چیگونه است بر این محافل و شاعر یا شاعران مورد علاقه شما از متقدمین کدام هاست و دلیل آن چیست؟
ببینیم در بخصوص در شمال و جنوب هندوکش در گذشته ها هم سنت نمی بوده که در زمستان های طولانی، البته وقتی که مردم نو ما کار میکردن یا کمتر از او کار میکردن، زمستان ها به خانه ها بسر می بردن. به این دلیل بوده که بزرگان به هم می شدن در زمستان در صندلی هایی که بوده و بعد از او می پرداختن به مثنوی خانی و همچنان به مناقب خانی و شاهنامه خانی ها می پرداختن. جالبی است که در بسیاری از محافلهایی که ما گرفتیم، البته با بزرگایی که روبرو شدیم که سنن خیلی خیلی بزرگ بودن که حتی یک مکتب نخونده بودن، فقط تعلیمات خصوصی داشتن، وقتی شاهنامه خانی می کردن و ما با آواز جا گوش می دادیم و یا ای که ما می خوندیم اونا با آواز ما گوش می دادن، حتی کوچکترین از یکی از بیت های شاهنامه ما با اشتباه می رفتیم یا نمی تونستیم درست ادا کنیم، اونا از دل خود می گفتن، حفظ داشتن، بیشتر نزش آر فردوسی رو اونا از حفظ خودان داشتن. این سنت در بزرگا همیشه مروج بوده و ما خواستیم همین سنت تازه نگاه کنیم، فقط چیز خودمون آوری نکردیم و اون چیزی که در گذشته بوده ایستا ایستا ما فقط رسالت داشتیم همین سنت نگاه کنیم. بس
بسیار عالی. خب از شاعرای متقدم به کدام یک علاقه مند هستین؟ بیشتر اشعارتان فکر میکنین تحت تاثیر کدام یک از شاعران سابق است؟
ما گاهی وقت شما شاید گاهی وقت اشعار مرا از صفحات اجتماعی مطالعه کرده باشید.
بله بله.
گاهی وقت چکامه سرایی میکنم و گاهی وقت هایی است که مردم ما روزی رو متحمل میشن، چون در دمی فضای که ما زندگی میکنیم، فضای دود و غبار، فضای ناسالمی از دوگاه وقت سالمی بودن. این زبان شاعر به تأثیر نیست، روان شاعر این سبکی را که ما پیش میریم فکر میکنم نه سبک، نه اون سبک خراسانی است که دیروز شاعرهای خراسان میگفتن شعر میسرودن، نه اون سبک عراقی است که در سبک عراقی غزل سرای عراقی بوده می سرودن، نه اون سبک هندی است که خیلی پیچیدگی داره. بنابراین درد ملت است که نسل بعدی می تواند سر سبک های شعر ما قضاوت بکنه چیز. ولی شاعرهایی که من بسیار دوست دارم، شاعرهای گذشته را البته کلا دوست دارم، من بیشترین شعرهای حضرت سعدی را کتابش را بیشترین مطالعه کردم، آشنا هستم، از حضرت حافظ اکثریت اشعارش حفظ دارم و چیزی که خیلی خیلی دوست دارم فقط شاهنامه فردوسی است که همیشه با او میپردازم و بسیاری چیزهایی را که در شعرم گفتیم، حتی اگر شعرم او آب و هوای شعر شاهنامه را نداره، ولی حداقل در چکامه سرایی یادآوری از اون گذشته هایی که مثل فریدون و جمشید و رستم و سهراب و اسفندیار یادآوری کرده حضرت فردوسی، حداقل ما به دنبال از او پرداختیم گاهی وقت.
بله واقعا اشعار شما خیلی دلنشین و نغز است. و چی فکر میکنین برای نسل نو؟ آیا این توصیه را میکنین که بیشتر به خانش و خواندن یا قرائت یا تا مطالعه عمیق روی آثار قدما بپردازن قبل از اینکه به سرایش شروع میکنن، یا ای که شعر خودش یک آمد داره و هر کس که قریحه می داشته باشه، استعداد می داشته باشه، می سرایه و به اشکال مختلف امروز اشعار نو هم رایج شده، توصیه شما به نسل نو چیست در قسمت سرایش شعر؟
بینن وقتی ما شعر میگوییم تنها این ذوق شاعرانه یا استعداد شاعرانه کفایت نمیکنه که یک شاعر استعداد شاعرانه داشته باشه شاعر است، ولی چیزی به گفتن داشته باشه. ما وقتی چیزی به گفتن می داشته باشیم یا از محیط خود با تاثیرپذیری از محیط زندگی خود البته چیزی به گفتن می داشته باشیم میگوییم، یا اینکه اگر بخوایم بر گذشته ها برگردیم یا چیزی مجبور هستیم مقدمه با خود داشته باشیم، این مقدمه فقط آثار شاعرای گذشته باشد بوده که با راهنمایی بزرگ بر نسل جوان ما می باشد. و بسیاری از نسل جوان هم که امروز با زبان جدیدتر شعر میگن و زیبا شعر میگن، تنها مضمونی را که باید ارائه بکنن مضمون تازه ندارن، غیر از اینکه وضعیت ما حول خود خود یا درد جامعه خود در یک زبان نو یا یک زبان کنه ارائه بکنن، و اگر بخواین از گذشته های خود چیزی را بدانن، و اگر بخواین در سرشت شعر چیزی بدانن، و اگر بخواین حداقل با شعر خوب کنن، باید دیوان خودما را مطالعه کنن. بدون مطالعه فکر نمی کنم آدم به منزل برسه.
بله.
اگر بخوای شعر را بسازی مجبور هستی تاریخ شو باید بدانی. در این صورت ضرور است که با حداقل ما اگر امروز از گذشته های ما ما خود ما اونا را گرامی نداریم، ما او را کتاب های از اونا را با احترام اسم نکنیم و حداقل با اونا نپردازیم، فردا فکر میکنم نسلی که باید از ما چیزی بخوانن شاید وجود نداشته باشن.
واقعا بسیار عالی. خب قبل از اینکه بریم سراغ پرسش های بعدی، اگر شعر تازه یا سروده تازه داشته باشین میتونین به شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان پیشکش کنین و همچنان به دوستداران شعر و ادب. نمیفهم اگر روی دست چیز تازه داشته باشین در این لحظات میتونین بخونین.
ما میخی تازه باشه یا گذشته هم باشه که
اختیارتان اختیار به شماست، اگر میخواست هر شعر را که میخواین به سمع شنونده های ما برسانین.
من فقط یک کتاب از آخرین دفتر شعرم که به نام یک تبسم در سکوت است، این هم دارم اگر خواسته باشه میخوانم، اگر چیزای بیخی تازه باشه
اختیار به شماست، بفرماین هر چیز که میل دارین، هر سروده تان که میخواین بخونین.
قربان تون بیازم کتاب میخونیم دیگه، بیخی تازه شرم نمیخونیم.
بسیار خوب بفرماین.
چی باشه بیشتری نرسیدم مضمون در چی مضمون داشته باشه، مثلا مهنی باشه.
بلکل با اختیار خود شماست، آزاد هستین. بله.
گر به ملک دیگرم سوی خراسانم برید، گر به ملک دیگرم سوی خراسانم برید، ور به چنگ وحشتم در پیش انسانم برید، این دل شیرم به سراب صدا بسپردم، این دل شیرم به سراب صدا بسپردم، در گذرگاه تمینه تا سمنگانم برید.
بح بح.
از دل جام هری ذوق بخارا شد پدید، از دل جام هری ذوق بخارا شد طبیب، امشب از بلخ برین به تاجکستانم برید، از مزار عشقری تا غزنه راه دل بود، از مزار عشقری تا غزنه راه دل بود، آی شیرازیان در ملک قدرانم برید، کوچه های تابران عطر دلاویز آورد، کوچه های تابران عطر دلاویز آورد، در قدوم ناصر خسرو بیمگانم برید، ذوق شعر انزله الله از خیشم برد، ذوق شعر انزله الله از خیشم برد، دیدن تندیس بودا تا به بامیانم برید، از برای محفلم توت زپنشیر آورید، از برای محفلم توت زپنشیر آورید، شامگاه کابل و میمان پغمانم برید، در ادبگاه طلوع آریانای کهن، در ادبگاه طلوع آریانای کهن، شادمانی می سازد روز غزلخانم برید.
به به، درود بر قریه و کلام خوش شما، همیشه زیبا می سراین و از خانش شعرتان واقعا لذت بردیم و هم آموختیم. خب برای یک وقفه کوتاه میریم سراغ یک آهنگ، باز هم با شما خواهد بودیم.
نظر
دارم فلک از خدا خواهم، اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم، اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم. نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم، اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم، اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم. شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها، و جای راحت از گردون بلا خواهم، بلا خواهم. شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها، و جای راحت از گردون بلا خواهم، بلا خواهم. نه راحت از فلک جویم نه دولت از خدا خواهم، اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم، اگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم. نمیخواهم چو گل خندم، چو گل خندم زبه دردی، دلی چو لالا با داغه محبت آشنا خواهم.
عزیز، آهنگی که شنیدین از هنرمند عزیز فواد رامز بود. شما با برنامه گنج شایگان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. مهمان برنامه امشب ما سهیل سامانی، یک تن از شاعران معاصر و از فرهنگیان عزیز ما در داخل افغانستان هستند. جناب سامانی، شما قبلا از مجموعه شعری خود مختصر یاد کردین. تا کنون چند مجموعه شعر از شما انتشار یافته، اگر نام ببرین؟
ما تا فعلا 4 دفتر شعری ما اقبال چاپ یافته و یک دفتر شعری جدید من که فعلا آماده چاپ است به نام یک قرن تا خورشید است، البته که آماده چاپ است. یک کتاب به نام زادیا و تمدن آریایی ها است که 2 قبل اقبال چاپ یافته که در 465 صفحه است، و یک کتاب پژوهشی است به نام ویژگی سبک شعر خراسانی است، شعر عراقی است، البته اونم 80% کارش تکمیل است. کتاب دیگری واسه چاپ است، البته آمادگی داریم که اونارم چاپ کنیم. یک قسمت کارش به پایان رسیده و مصروفیت های روزگار البته دست نمیده که تکمیلش کنم. فعلا 4 دفتر شعری چاپ شده دارم، یک کتاب پژوهشی و البته و چندین مقاله دیگری هم است که اونا هم اقبال چاپ یافته.
نام خدا با این همه تلاش و پشتکار شما دستاوردهای زیاد قابل افتخار دارین. خب تبسم در سکوت گفتین یکی از مجموعه شیری شماست، بله؟
بله بله، یک تبسم در سکوت ها.
خب اگر امی عنوان امی مجموعه را در نظر بگیریم، همیشه بین عنوان و درون مایه یک نوشته یا یک اثر ارتباط خاص موجود است. چرا مجموعه شعر شما تبسم در سکوت انتخاب شده و ایرا از روی چی یا با کدام اساس انتخاب کردین؟ اگر به طور مثال که یکی از آثار شماست ایرا مد نظر بگیریم.
البته این تبسم در سکوت همین
گاهی وقت بزرگان میگن که المعنا فی البدن شاعری، گاهی وقت شاعرها چیزایی پیش خود خدا نصابی شده عنوان هم میگذارن. ولی روزگانه فراز و نشیب زندگی که ما در این افغانستان البته دست پنجه با اون نرم میکنیم، گاهی وقت البته طب شیری ما در یک سکوت رو میرود که اون بدبختی های جامعه است. البته که شما هم از طریق رسانه ها به بردیسی مشنوی بشه میشه این ملت ما از نزدیک مشاهده میکنیم که در چی بدبختی های دست پنجه نرم میکنن. و مدت طب من در حالت سکوت البته رو میره و از بین سکوت، از بین آتش، از بین دود، از بین بدبختی ها این تبسمی به وجود آمد و آیست آیست چیزایی را البته به سرایش گرفتم و اونا را گردآوری کردم و نام این دفتر که در روزگارهای فراز و نشیب زندگی البته مردم اجتماعی ما ایران گذاشتم یک تبسم در سکوت. البته
درست
و بیشتر نمیتونم وقت کانادایی قسمت بگیرم، البته گفتنی هم در قسمت ازی همی بوده بس.
بسیار خوب. خب شما میدانین که شاعر از محیط خود متاثر است، با باور شما در فضایی که شاعر زندگی نمی کنه چطور میتونه هنوز با مخاطب بیرون از ما از اون مرز ارتباط برقرار کنه؟
در جایی که شاعر زندگی نمی کند از طریق صفحات اجتماعی، تلفن، ماوره و از چیزایی که البته با طرف مقابل در ارتباط هست، این گفتنی های طرف مقابل رو مشنوه، آب و هوای از اون رو مشنوه، از این لحاظ از میتونه که البته با اونا تماس برقرار کنه و زندگی از اون همی که از زبان خودش مشنوه و مطالعه بگیره و اساسا میتونه در شعر خود به تصویر بکشه و درک میکنه که طرف مقابلم در کجا زندگی میکنه، آیا مهاجر است و یا در کشوری است که البته گرفتاری های زندگی یا پیدای وضعیت اجتماعی سر روان و روند افکار شاید چه تأثیر به وجود آورده است، از نا بالای افکارش، از نا بالای گفتارش میتونه طرف مقابل خود درک کنه. بنان شاعر این روزگار آل دیگه مثل گذشته نیست که مثلا ما منتظر باشیم که چنگیز چی وقت در خراسان لشکرکشی میکنه و بلاد خراسان از بین میبره و همینطور شاعرها آیستا آیستا میره و نو طرف و شعر دیگه از حالت دربار بیرون میبره، قصیده سرایی از بین میره و اساسا گرایش سبک عراقی پیدا میکنن. این دیگه اون گذشته نیست. این که افغانستان امروز در وضعیت بدبختی به سر میبرد این وضعیت امروز ما در کشورهای خاورمیانه داریم و این آب و هواری که بر ما هست البته وضعیت یک دهین که جریان داره، این وضعیت در اونجا جریان داره، همین تاثیر یک سر شاعر اینجا به وجود نیاد، البته از لحاظ محیطی سر شاعر اونجا البته وجود داره. بنابراین شاعر امروز میتونه که طرف مقابل هم درک کنه و طرف تانم با مطالعه بگیره زندگیشه و یکی دیگره و افکارشان شریک بسازه و اجتماعی هم خیلی مردم مرسها را شکستان داره.
بله. خب شما میفهمین که برای شاعر چیزهای بسیار ساده اکثر وقتا احساس برانگیز میباشه و چون خود شاعر خیلی حساس است. مثلا شاعر میگفت که از چیزهای مثل پرواز گنجشکا، انگام غروب خورشید یا نشستن بر بستر بیماری که غمخوار نداره حظ میبره. دوست داشتنی های شما به عنوان یک شاعر حساس چیست؟
دوست داشتنی های ما فضای آرام شاعرانه از زندگی بی دغدغه، از روزگار بی آلایش از دوست دارم در فضای باشم که کسی به ما به مزاحمت نپردازه، دوست دارم در جای زندگی کنم که مردمش خیلی بی آلایش که با دیگه عشق ببرزم، دوست دارم در شرشره های آبی باشم، دوست دارم در کوهساران باشم که پرنده ها رو ببینم چه زیبا میخوانند و چه زیبا پرواز میکنند و من همی زندگیشان رو به تصویر بکشم. شاید دوست دارم در یک فضای بی دغدغه زندگی بکنم و زندگی این مردم به تصویر بکشم. البته ولی خود شاعر از آغاز جوانی، بسیاری از شاعرها در آوان جوانی شاعر میشن، البته با یک گرایش یزی که شعرهایشان شرایط تغزلی و در استمجازی بوده و آیست آیست نفس میکشه شاعر در لابلای شعرهای خود خیلی زیبا میگه، گفتنی های دل خود میگه. این شاعر کسی است که در سفر زندگی طولانیه که تا حیات داره چیزایی که در سر راش میگه به تصویر باید بکشه. شاید شاعری که خیلی خیلی کد به جوانی تازه گام گذاشته، خیلی عاشق کسی بوده باشه، در چشمان از صحبت کنه، از زلف از صحبت کنه، و شاید شاعر در آوان پیری یک عشق گمنام دیگری داشته باشه که شعرش هم با هوای تغزلی داشته باشه. شاید است فقط در مسیر زندگی شان که برش برمیخوره و عدمی رو به تصویر میکشه.
خب سامانی ارجمند، وقت بسیار کم مانده به ختم برنامه، سوالا هم زیاد است، اما یک دو سوال میخواییم که از شما حتما بپرسم و اگر فشرده پاسخ بگوین خوشحال میشیم. به نظر شما انسان امروز تا چه حد از معنویت دور مانده و چرا؟
انسان امروز ما اون چی که ما البته در ماحول و محیط زندگی میکنیم،
بله،
نزدیک مطالعه میبینیم، انسان امروز از معنویت به دلیل دور ماندن که سرکار با مطالعه و کتاب کمتر دارن،
بله،
سرکار البته به اندیشه گذشته ها و اندیشه قدما کمتر دارن و اون چی که زندگی گذشته ها بوده و مطالعه نمیگیرن. دیروز اگر شاعرای بزرگ داشتیم از هیچ علمی بی بهره نبودن، اونا مثل که حضرت حافظ میگه قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، ببینین وقتی اون با 14 روایت قرآن میفهمه دیگه مشکلی با از معنویت نداره، در اوج معنویت زندگی میکنه. و بیشترینش امروز ما مطالعه ندارن، فقط اون چیزی که خودشون در افکار کوچک خودشون جا داره رو به تصویر میکشن، این ما مایگیری بزرگی با خود ما ندارن. فقط خواهش میکنم که جوانای امروزی البته معنویتشون بسیار بزرگشن، باید مطالعه عرفانی و مطالعه علمی و در پهلوی با دیوان قدما و افکار گذشته ها سر کار باید داشته باشن.
بسیار عالی. خب متاسفانه که وقت بیشتر برای پرسش های بعدی نیست و پیام خود هم که سوال بعدی ما بود شما با جوانای عزیز ما ارائه کردین، خب بهره‌مند شدیم از گفتار شما، بسیار زیاد تشکر. و در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، پیام کوتاهتان اگر بازم میخواین که پیامتان دوباره به گوش نسل جوان برسانین، یک دقیقه وقت دارین، میتونین گفته هایتانه.
آخرین پیام بر مردم ما، بر جوانای ما که چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از مرزهای افغانستان در اقصا نقاط دنیا زندگی میکنن، فقط پیامون پیام همدلی، پیام همسویی، پیام همزبانی و پیام همزیستی، پیام همگرایی است. فقط به خاطر آبادانی کشورشان، فقط صدای یک دیگر، صدای مردمش، صدای دردش به گوش یک دیگر برسانند، فقط خود درک کنند خودشان، اگر خود نسازند هیچ کسی به دردشان نمیخوره. فقط میخوایم جوانای ما آن چه که در جامعهشان میگذره، حقیقت جامعهشان چه در نثر، چه در نظم، چه در شعرشان به تصویر بکشانند. فقط پیام بر مردم مینمی است.
بسیار زیاد تشکر. درود پرآفرین به شما آقای سامانی که با یاری سبز خود سروده های اندیشه های بارور خود را تقدیم کرده. نشست زیبایی بود. سپاس فراوان داریم از حضور ارزشمندتان در برنامه امشب. اهداف متعالی شما را پیام هایش گرفتیم و امیدوار هستیم که در راستایی که گام برمیدارین پایدار باشین و گام هایتان استوار باشه و همیشه اندیشه هایتان رفیع و منی باشه. ناگزیر با شنونده ها و با شما امشب خداحافظی میکنیم و سپاس مجدد تا برنامه بعدی. خداوند یار و مددگار همه ایتان.
قربانتان، بسیار تشکر. سپاس فراوان که وقت زیاده وقت خودتان برای ما داده. یک دنیا ممنون. السلام علیکم.
ممنون از شما. تشکر.
قربان. السلام.
تو ای صدا غزلم را به دور دور ببر، به سوی دهکده صاحبان نور ببر. تو ای صدا غزلم را به دور دور ببر، به سوی دهکده صاحبان نور ببر. با آن عزیزترین خسته خسته منتظرم. اگر ز کوچه ایشان می کنید عبور، ببر.